بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطاهرين. امروز هم ادامه این اشکالات نقل شده از مرحوم آقای آخوند در مورد حکومت دینی. قبل از اینکه اشکال بیام یه نکته عرض کنم، زمان آقای آخوند رضوان الله علیه، ایران زمان این جنگ های ایران و روس بوده، زمان فتح علی شاه، و اینکه یعنی همون زمانی که این گرجستان یا آذربایجان شوروی، آذربایجان، ارمنستان، مثلا اینجور کشورها اینو اون موقع از ایران جدا شدند، یعنی روس ها حمله کرده بودند به ایران و این مناطق ایران رو اشغال کردند و بعدم خب یعنی شاید چند برابر کشور ایران را از ایران جدا کردن، باز در طرف شمال شرق هم همینطور، مثلا ترکمنستان یا تاجیکستان. اینها اون زمان آقای آخونده که از ایران جدا میشه، یعنی در واقع روسیه اینا رو میگیره، نه که اینا خودشون جدا بشن. دولت ایران هم حمله میکنه، ولی خب از نظر نظامی خیلی ضعیف بوده، حتی بعضی از علما مراجع هم میرن تو جبهه، رساله های جهادی زیادی هم نوشتن که مردم را تحریک بکنن به جنگ کردن با روسیه، ولی خب به هر حال شکست میخورن. یعنی زمان یه اینجور شرایطی ایران داشته. توی نجف هم علما با هم یه اختلاف سر مشروطه داشتن، یه افرادی موافق مشروطه و یه افرادی مخالف. مخالف ها هم خودشون انواع و اقسامی بودند، بعضی ها موافق مشروطه بودند مثل آقای آخوند، بعضی ها موافق حکومت مطلقه بودند، یعنی طرفدار حکومت بودند، و اما میگفتن حکومت مطلقه بدون مشروطه. بعضی هم معتقد بودن به این که اصلا ما نباید حکومت داشته باشیم، باید صبر بکنیم تا امام زمان سلام الله علیه بیاد. یعنی یه اختلاف های اینجوری بود. خب معروف اینه که آقای آخوند و سید یزدی صاحب عربه با هم اختلاف داشتن، اختلافشون هم شدید بود سر همین مسئله مشروطه. حوزه دو دسته شده بوده، یه عده طرفدار سید یزدی، یه عده طرفدار آخوند خراسانی رضوان الله علیه. ما حتی اینجوری بوده که طرفدارای این آقا به اون توهین میکردن و طرفدارای اون به این. یه موقع یک طلبه‌ای که از مریدهای سید بوده و خیلی هم مثلا همه جا حرف میزده، توهین میکرده به آخوند خراسانی، این طلبه میاد به سید میگه که من یه مقدار بدهکاری دارم، کمکم بکن. سید یزدی میفرماید که پولها و وجوهات و اینا همه میره دست آخوند خراسانی و من چیزی ندارم به شما بدم. بلند شو تو با هم بریم پیش آخوند، من به آخوند بگویم به شما کمک بکنه. اون طلبت خیلی تعجب میکنه که سید و آخوند که اینقدر با هم اختلاف دارن، چجور سید داره میفرماید که من بیام پلو آخوند بگویم او کمک بکنه به شما. شب بوده، با هم میان در خونه آخوند خراسانی. آقای آخوند وقتی میبینه سید یزدی اومده، سید رو میبره داخل و جای خودش مینشونه، خودش هم دو زانو مثل یک شاگردی در برابر سید میشه. سید هم اینجوری میفرماید آقای آخوند، این طلبه از مریدای منه و با شما مخالفه. الانم پول میخواسته، من نداشتم، آوردم شما بهش کمک بکنی. مرحوم آخوند میفرماید که خیلی عذرخواهی میکنه که من غیر از 80 دینار عراقی بیشتر ندارم، که خود 80 دینار خیلی پول بوده، و این پولم میدم به این طلبه و خیلی عذرخواهی میکنه که دیگه چیزی الان ندارم، بعدن هر وقت پول دست برسه کمک بهش میکنم. اینا بلند میشن میرن. اون زمان توی نجف اینجوری بوده که طلبه ها مثلا از یه مغازه نون نسیه می بردن، از یه مغازه مثلا پارچه نسیه می بردن یا گوشت نسیه، مثلا در مغازه چیز داشت، یه چوبی داشته، روی چوب علامت می زدن که چقدر گوشت برده یا پارچه برده. این طلبه پول رو که می گیره میره خونشون، فردا صبح میاد که یه مقدار قرضهاشو ادا بکنه، قرضهایی که به این مغازه ها داره. در هر مغازه‌ای که میره، مثلا میره دم نونوا میگه که دیشب آقای آخوند آخر شب اومد همه بدهکاری شما را صاف کرد. میره دم قصابی پول قصابو بده، قصاب میگه آقای آخوند اومد حساب شما را صاف کرد. آقای آخوند آخر شب شخصا بلند شده رفته حسابی اون طلبه را همه را ادا کرده. این رابطه دو تا مرجع تقلید زمان آقای آخونده که این کتاب هی همش میگه علما همدیگه رو تکفیر میکنن، علما نمیدارم علیه همدیگه کتاب مینویسن، این به اون توهین میکنه، زمان آقای سید این طوری بوده. سید و آخوند که خلاصه اینقدر با هم اختلاف سیاسی داشتن، ولی رابطشون با هم اینجوری بوده. ولی ممکنه یه وقت دو تا طلبه به هم توهین بکنن، ولی مراجع علما بزرگان که شأنشون اجل از این حرف. اینو برای عرض کردم که این کتاب میخواد هی همش، حالا میخونم عبارتشو، میگه آقای آخوند گفته که اگر علما تو حکومت باشن کارشون میشه تکفیر و تفسیق یک دیگر. علما اینجوری نیستن. حالا ممکنه یه وقت مثلا در یه موردی یه جایی کسی کاری بکنه. اینا همه شاهد همونیه که عرض می‌کردم، احتمالاً این آقا شرایط الان کشور ما رو در نظر گرفته و این حرف رو از زبان آخوند نوشته و بهشون تهمت زده باشه. و اما حالا ادامه اشکالات کتاب. یکی از اشکالایی که ایشون مطرح کرده اینه که میگوید آقای آخوند فرمود که آقای آخوند فرموده که ما یه مشکل بزرگمون مشکل حواشی و بستگان ماست که ما را احاطه کردن و با سوء استفاده از موقعیت و جایگاه ما هزار جور کار خلاف میکنن که آبروی ما و علما را برباد میدهد. یعنی یکی از مشکلات روحانیت این دوروبری های بعضی از علماست و اگر حکومت تو دست ما باشه این دوروبری ها سوء استفاده خواهند کرد. خب این که جوابش دیگه خیلی ساده است. این دلیل نمیشه بر این که نباید حکومت دینی داشته باشیم. همونطور که دیروز عرض کردم یه خلط مبحثی شده. حکومت دینی رو این آقا مساوی گرفته با حکومت علما و بعد میگوید که حکومت دینی نباید باشد، چون علما دوروبری های ناجوری دارند. این دو اگر مثلا اینطوری بود که دین دوروبری های خراب داره، میشد بگویید که حکومت دینی نباید باشد چون دین یه حواشی نادرستی داره، ولی اینجوری که نیست. تازه همه ی علما هم حواشی خراب نداره، ممکنه یک کسی داشته باشه، ممکنه یکی نداشته باشه. تازه اونیم که حواشی خراب دارد، این معنیش نیست که اون آقا نمیتونه حکومت بکنه، این فقط شاهد اینه که اون آقا اگر اون حواشی دورش باشه نباید حکومت کنه. در ادامه اینجا میگوید که ما حواشی ناجوری که داریم، حالا آقای آخون میفرماد، یک روز کسانی از طرف آقا نجفی اصفهانی، آقا نجفی اصفهانی همون که صاحب اون کتاب حکم نافذه شاید دیده باشید جامع مدرسین چاپ کرده، مسئول تحقیق درباره دو متهم به ازلی بودن هستن. حالا این ازلی بودن رو بعدا توضیح میدم. ازلی بودن یعنی طرفدارای یحیای صبح ازل، که حالا خود این کتاب بعد میگه مثلا یکی از مشکلات مهمش اینه که یا آقا مدافع بهاییاست. حالا ازلی ها یعنی اون، چون بعد از اینکه حسین علی بهاءالله از ایران فرار کرد، بهایی ها رفتن. وقتی بهایی ها رفتن، بهایی ها دو شعبه شدن. یه شعبه رفتن به اسرائیل، البته اون موقع اسرائیل نبود، فلسطین بود، به هر حال رفتن به فلسطین اسرائیل. یه عده‌شون رفتن قبرس. اینهایی که رفتن قبرس به اینا میگن ازلی، طرفدار یحیای صبح ازل. میگه از طرف آقا نجفی اصفهانی یه عده مأمور تحقیق درباره متهم به ازلی بودن شدند، بدون تحقیق و دقت حکم اعدام صادر میکردند. خب حالا فرض کنید قضیه راست باشه، بر فرض که راست باشه و یک قاضی ناحق قضاوت بده و حکم اعدام دو نفر رو هم صادر کنه، با اینکه ازلی ها قطعا کافرند، حکمشون هم حکم وجوب اعدامه نه جواز اعدام. فتوای نوع مراجعم اینه دیگه، میگن معامله کردن با یهودی جایزه، اما معامله کردن با ازلی حرامه. یعنی اینا رو ما از یهودی بدتر میدونیم. فرض کنید حالا یه قاضی اومده حکم ناحقی داد درباره یه اعدام دوتا ازلی. این دلیل میشه برای اینکه حکومت دینی باطله، یا دلیل برای اینکه اون قاضی در این مورد خب بی خود حکم داده؟ قضاوت ناحق یک قاضی در یک مورد، این هیچ وقت دلیل برای این نیست که حکومت دینی خراب باشه. اول انقلاب فتوای امام خمینی این بود که شرط قاضی اینه که مجتهد باشه. خب اول انقلاب قاضی خیلی میخواستن، طلبام نمیرفتن تو دستگاه قضا، میگفتن که ما که مجتهد نیستیم. امام خمینی سخنرانی که فرمود که اگر کسی میخواد احتیاط بکنه، احتیاط به ترک احتیاطه. احتیاط به اینه که اینجور احتیاطی نکنید. چون اگر که شما برید توی دستگاه قضا، ممکنه مثلا از 100 تا حکم مثلا 20 تا حکم خلاف شرع بدهید، ولی اگر که شما نرید، کس دیگه میره توی دستگاه قضا که از هر 100 تا 50 تا خلاف حکم میده. پس باز ببینید امام از فتواش دست بر نداشتن، که شرط فتوا، شرط قضاوت این بود که اجتهاد. اما فرمود که این فسادش کمتر. و باز همیشه شارع میگوید که وقتی اهم و مهم میخواییم بکنیم، طلب باز ترجیح داره بر غیر طلب، این فساد در قضاوتش کمتر. مثلا مسئله بعدی صفحه 377 این کتاب اشکال دیگه که از آقای آخوند نقل کرده اینه که میگه کسانی که مناسب حکومتی را در اختیار دارند فریبکاری، ناراستی و دروغگویی و دروغ وعده دادن از لوازم اولیه کارشونه. یعنی کار دولتی مساویس با کلک و فریب. علمای دین باید از این مناسب بپرهیزند، زیرا اگر بخواهند پایبند راستی و صداقت باشند کارشون انجام نمیشه. مثل بقیه سیاست مداران هر جا صلاح دیدن دروغ بگویند و گزارش دروغ و وعده دروغ بدهند. این کار دو تا خطر داره بر روحانیت. اول اینکه خورده خورده قبح دروغ در نظرشون از بین می رود، و دوم اینکه عامه مردم وقتی می بینن علما با هر عذری ولو موجه در موارد متعدد دروغ می گویند، کم کم این شبه پیش می آید که نکنه همه جا دارن دروغ می گن. اصل این حرف ببینید درسته ها، که اگر یک کسی بنا کنه دروغ بگوید در موارد ضرورت و هی ادعا بکنه که اینجا ضرورت داشت دروغ بگویم، اونجا ضرورت داشت دروغ بگویم، چنین آدمی یواش یواش عادت میکنه به دروغ، حتی به زن و بچه خودش، تو خونش هم مشکل پیدا میکنه. این حرف درسته، ولی خب اینم که شکی نیست که هر کسی که میگوید دروغ حرامه میگه اند از ضرورت مجازه، و بعضی هم میگویند که در یه مواردی دروغ واجبه. یعنی اینم که حکم شرعیه، این که نمیشه این حکم رو این کار کرد، فقط این که راه حل گذاشته دین برای این کارا. مثلا فرض کنید یه کسی شغلش یه چیزیه که با گناه سر و کار داره، مثلا نیروی انتظامی، یا آدمی مسئول مثلا آگاهی، اونی که مسئول آگاهی هر روز جرم و جنایت میشنوه و میبینه، اینجور آدم رو دین چند تا راه حل برش گفته، برای اینکه خودش عادت به گناه نکنه و قبح گناه برای او نشکنه. کسی که هر روز داره پرونده های جرم و جنایت مطالعه میکنه، دین میگه که اینجور آدم ها باید موقت باشن و زود به زود عوض بشن. یعنی یه آقای الان بشه مسئول مثلا آگاهی یا بازرسی پرونده ها، یه سال دیگه بره سر یه کار دیگه، کس دیگه بیاد اینجا دوباره یه سال بعد بیاد سر این کار. یعنی اینجور هی عوض بشن که اون حالتو عادت نکنه به این که خودش هی دروغ بگوید یا قبح گناه برش بشکنه. یا مثلا یک کسی پرسین مسئول مبارزه با منکرات زناست، این اگر که همیشه سر این کار باشه عادت میکنه به نگاه به نامحرم، اما اگر که 6 ماه بگذارنی سر این کار، 6 ماه بعد عوضش کنه، کس دیگه بیاد دوباره این 6 ماه بعد عوضش کنه، اینجا که قبح گناه نمیشکنه. و ثانیاً باز اینم تو دین هست، تو آیات و روایات، کسی که در معرض یک گناهی هست مستحبات رو بیشتر باید انجام بده تا دیگری. یعنی اون پلیس آگاهی باید ذکر، نماز مستحبی، زیارت، توسل بیشتر داشته باشه تا یک کسی که اون شغل رو نداره. مستحبات زیاد جبران میکنه این را. از اینجور راه حل تو آیات روایت هست. خب میدونن این میخواد اینو بگه، میگه عالم دین وقتی بره تو حکومت میگه ضرورت داشت دروغ بگویم، هی دروغ میگه، هی دروغ میگه، تا یواش یواش دیگه دروغ برش عادی میشه.
وضعیت روز کشور این ما هست
کرد. خب بله، ولی جواب این اشکال چی میشه؟ اشکال اینه که هر کی میره تو حکومت عادت میکنه به دروغ گفتن. عرض میکنم که خب این که ضرورت نداره تا آخر عمرش سر این کار باشه. تو روایات هست این دوتا راه حلی کرس کردن و آخوند کسی نیست که این چیزا را ندونه. عرض کردم اگر تجربه حالا را میفرمایید پس اینا دیگه ربطی به آخوند نداره.
پس واقعیت
هایی
که ما
میبینیم واقعیت بابا واقعیت ها اینه که اگر ما به دین عمل کنیم دین چی میگوید؟
شما حفظ دین رو واجب میدونید یا نه؟
بله.
این کارها آیا موجب از بین رفتن دین میشه؟
خیر.
قلب اعتماد مردم میشه؟
اینا عمل نکردن به دینه.
اگه اون بر خبری نیست به ما بگید مثلا یعنی سلب اعتماد شده است.
خب بله میگم پس عمل نکردن به دینه، نه اینکه عمل بکنیم به دین سلب اعتماد از دین میشه. این کتاب داره میگه اگر که به دین عمل بکنید سلب اعتماد از دین میشود. اینو داره میگه، این داره اینو میگه. میگه یا آدم بره سر حکومت همش دروغ میگه، دروغ گفتن عادت میشه و مردم به دین بی‌اعتماد میشن. عرض کردم دین دو تا راه حل اینجا ذکر کرده. راه حل اول تغییر افراد، این تو روایات هست. راه حل دوم اینه که این آدم ها مستحبات بیشتر باید انجام بدن. الان من و شما که تو قمیم باید بیشتر مستحبات انجام بدیم یا یه طلبه که تو تهرانه و یا یه طلبه که تو خارجه؟ خوش پس شما میفرمایید و الا دین اینا نگفته. دین میگوید
مستحبات به واجباتشون هم نمیرسن، این برد مستحبات
نیست. خب ببینید شما ببینید حرف دین میزنید یا حرف همینجوری عوامانه یه بازارا.
واقعیت رو ما داریم،
واقعیت رو چگاه بس اینه که به دین عمل بکنیم دین ضربه میخوره یا نه. عرض میکنم اگه ضربه اینه که مردم سلب اعتماد میشن دین خودش اینجا این راه حلشه. میگه اونی که در معرض گناه هست مستحبات بیشتر باید انجام بدهد. شما اینجا کمتر چشمتون به نامحرم میفته، کسی که تو تهرانه بیشتر باید ذکر بخونه تا کمتر به نامحرم مبتلا بشه، کسی در خارج خیلی بیشتر. اینو دین گفته. امانتداری چی؟ اصلا من تو همین خیلی شک و تردید دارم. من خیلی بعید میدونم مثلا این حرف از آخوند باشه، ولی حالا این به اسم آخوند همه اینا رو نقل کرده. یه بحثی اینجا داره میگه که اینو آیت الله عراقی رضوان الله علیه داشت تو خطبه نماز جمعه. آیت الله عراقی این آیه رو میخون: تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. آخرت رو برای کسی میگذاریم که حتی اراده بزرگی نداشته باشه. اگر کسی همین دوست داره که مثلا یه زمانی مثلا مردم دستشو ببوسن، من یه زمانی مثلا جلو برم مردم پشت سرم را بیان، من نمیدونم بشم رئیس فلان اداره، من بشم وزیر وکیل، اراده داشته باشه، این آیه میگوید چنین آدمی آخرت ندارد. تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض. بعد میگه علمای دین اگه برن تو حکومت خلاف آیه قرآن عمل کردن. این جوابش اینه که خب این مغلطه است. امیرالمؤمنین سلام الله علیه تو روایتش هست فرمود که من اگر کسی بیاد تقاضای یک مسئولیت بکنه مسئولیت بهش نمیدم. تو نهج البلاغه هست دا. یعنی یک کسی بیاد بگه منو بگذار قاضی یا بگذار والی، اینو والی نمیگذارم، کسی رو میگذارم که اینجور تقاضایی نکرده. اون کسی که میرود تو حکومت اگر دوست داره که بشه رئیس و بالا، بله این آخرت نداره. اما اگر کسی دوست نداره این کار رو، حکومت سراغش میآید. این که دیگه خلاف این آیه نیست، اون که اشکال نداره. وسط دارم بخونه. اشکال دیگری که ایشون از آقای آخوند نقل کرده میگوید که بنیاد حکومت مطلق ویرانی ویران شدنی است. شما هم تا میتوانید در خرابی اساس حکومت مطلقه بکوشید. من هم نمیدونم از اول مخالف بودم با حکومت مطلقه، یعنی آقای آخوند 15 سال پیش، مخصوصش از 15 سال پیش زمان سید جمال‌الدین اسدآبادی، 15 سال پیش من این حرفا رو میگفتم که نباید حکومت مطلقه در ایران برقرار بشود. اصلا زمان سید جمال‌الدین اسدآبادی رو میگوید. 100 سال گذشت، تلخترین روزها بر حکومت ما گذشت و از این حرفا. بعد مثال میزنه برای این حکومت مطلقه به این که بینید، حالا اینجا عبارتشو میخونم، میگه که تجربه ثابت کرده. حالا این حکومت مطلقه رو که میخواد بگه حکومت مطلقه نباشه، دلیلش اینه: در ماجرای بابی کشی در یزد، مرحوم سید علی رضا یزدی که از روحانیون فاضل و فهیم و مبلغان فلان بود و بر این ناچیز، یعنی بر آخوند، بر این ناچیز حق معلمی داشت، سخنی دارد که در این باره میگوید: تجربه ثابت کرده که دنبال این دست مردم بابیان و بهائیان و سر به سر ایشان گذاشتن یکی از اشتباهات بزرگ ما بود و تمام به سود آنان پایان یافت. در سفر من به هندوستان کتابی به من هدیه داده شد که در اون کتاب دیدم که فلان، مطمئن شدم که تعرض به این مردم بهائیان و اقدام به قتل و نهیب آنان جز به مرام باطل کمک نمی سازد. و هرچند در واقع فلان، خلاص اینجا یه بحث مفصلی داره درباره اینکه برخوردهای با بابی ها و بهایی ها به ضرر ماست و نباید اینا را بکشن. حالا چند صفحه با همش نمونه آورده که این حکومت مطلقه یعنی اینجور برخوردهای با بابی ها و بهایی ها. اولا بابی ها و بهایی ها، بابی ها را تا اون زمانی که بابی بودن کسی نمی کشتشون. الان هم همین الان شاید چیزی حدود 30,000 نفر بابی تو ایران هست. اما بعد از اینکه این بابی، یا مثلا الان فرسین شیخی ها، شیخی هم توی اینجا حالا بحث کرده سا اتباع شیخی ها را، اونم خیلی دفاع میکنه از شیخی ها، شیخی هایی که حالا تو کرمانند یا توی مثلا اسکو یا خور و بیابانک یا مثلا این شهر را پراکنده، مثلا بهار همدان اینجور جا، شیخی ها را که کسی حکم اعدام، حکم قتل اینجور چیزا هیچ وقت نداده. بله شیخی ها من و شما را کافر میدونند، اما ما هیچ وقت نگفتیم اونا کافرند. اما همیشه هم ادعا میکنیم که این شیخی ها یا این پایین سری ها تو مشهد یا مثلا کشفی ها مثلا تو تبریز و اونجا، این کشفی ها یا پایین سری ها، ما اینا رو نمیگیم کافر، اما میگوییم که اینا دارن دین رو خراب میکنن. حکم اعدامی هم هیچ جا سراغ نداریم که حکومت یا علما راجب شیخی ها حکم اعدام یا حکم تکفیر داده باشن. این راجب شیخی ها که این نسبت ها دروغه و آخوندم بعیده که این چیزا رو ندونه. بابی ها هم اخیرم تا بابیان همینطور، اما بهایی ها و ازلی ها و آیین پاک و دین صحبا، کسی که فریبرز صحبا که تقریبا حالا یکی از مهندسین میدون آزادی تهران بوده، این الان یه دینی درست کرده و ادعای معراج هم کرده سو از این حرف، اینها حکم اعدام دربارشون صادر شده اولی حکم اعدام به خاطر این بود که اینا امنیت کشور را در زمان جنگ به خطر انداختن. مثلا تو زمان ناصرالدین شاه، در حالی که ایران تو شمال جنگ داره با روس ها، اینا توی همدان جوری جنگ کردن که ارتش ایران رو شکست دادن. یعنی در زمان جنگ که ارتش میخواد بره شمال به جنگه، این باید بیا توی همدان با اینا به جنگ. اینا رو حکم اعدامشون رو صادر کردن. او حکومت مطلقه این بود. یعنی اصلا که حکومت، حالا هر حکومتی باشه، هیچ حکومتی اجازه یه ناامنی اونم در زمان جنگ اینطوری نمیده که ارتش میخواد بره سر مرز به جنگ، باید بیاد وسط کشور با اینها به جنگ. حالا یه نمونم اینو عرض کنم، در صفحه 385 این کتاب به شدت دفاع میکنه از اسماعیلیه. حالا اینجا دفاع بود از بهایی ها، اینجا دفاع میکنه از اسماعیلیه. میگه که این پیشوای اسماعیلیان به نام شاه خلیل الله، مردم به سرکردگی شیخ حسین یزدی آمدند. و الان یزدی ها توی مثلا هندوستان و بنبئی اونجا ها مهمترین مراکز شیعه تو دست یزدی هاست. این سلطان خلیل الله رهبر اسماعیلیه و آقا خان ها بود. این آقای شیخ حسین یزدی حکم اعدام این رهبر آقا خان رو صادر میکنه. این هم یه عده از آقا خانی ها کشته میشن، بقیهشون ها فرار میکنن میرن به پاکستان و به هندوستان و اونجا هم خب طرفدارایی و افراد زیادی دارن و الان هم خب تشکیلات زیادی. بعد ایشون میگه که از این ماجراها خیلی از طلبه ها خبر ندارند و این باعث شد که چقدر ما ضرر بکنیم و اسماعیلی ها و آقا خان ها بزرگ بشوند. آیا وقتی یه نفر حکمش اعدامه و ما ببینیم اگر اعدامش بکنیم او حالا بزرگ میشه، اینجا باید از این حکم اعدام دست برداریم یا نه؟ یه مواردی جواز اعدامه، یه مواردی وجوب اعدامه. آقا خان ها از این قبیله. آقا خان ها اینایی بودن که قبل از انقلاب زمان شاه یکی از اینا نشست توی کفه ترازو، زنها هم وزنش طلا ریختن تو کفه دیگه، بعد اینا هدیه دادن به اسرائیل. تو کرمان این کارو کردن دیگه. یعنی آقا خان ها اینا کاری که اینا انجام میدن خیلی عجیب و غریبه و این بسیار بعیده که آخونی حق رو زده باشه. یعنی فکر نمی کنم احدی تو این شک و تردید بکنه که خبر از اسماعیلیه داشته باشه، که اسماعیلیه صد سپرده های انگلیس هست. همین الان خطبه های نماز جمعه آقا خان ها توی پاکستان از لندن پخش میشه دیگه. خطبه های نماز جمعهشون رو تلویزیون های لندن پخش میکنه. این سرسپردگی و وابستگی اینها به اونا که خیلی واضحه. باز یه مثال دیگه ببینید، این دیگه هیچ شک و شبهه نمیذاره که این کتاب همش دروغه. میگه که از سالها پیش نیز کسانی خیلی مصرند که حکم تکفیر ملا سلطان علی گنابادی را بگیرند و به اسم مبارزه با بدعت و زلالت صوفیه قتل عام تازه ای راه بیندازند و فلان. و میخواد بگه که مثلا این کارا دروغه. یعنی اون دفاع از بابی ها بود، اونم دفاع از آقا خان ها و اسماعیلی، اینجا دفاع از درویشای نعمت اللهی. این که میگم این دیگه قطعا دروغه. اینها اینجا داره میگه که آقای آخوند گفته که بعضی ها میخوان با سلطان علی گنابادی مبارزه بکنند و به اسم این تو کشور آشوب بپا کنند. یه کتابی من دارم به نام در خانقاه بیدخت چه میگذرد. این کتاب رو نگاه کنید، اینجا من شواهد آوردم که آقای آخوند، همین آخوند ساکپایی، همیشون حکم اعدام یک نفر رو در عمرش فقط داده، با اینکه آخوند خب خیلی قدرت داشت، ولی یه حکم اعدام صادر کرد، اونم حکم اعدام مولا سلطان علی گنابادی. یعنی خود آخوند حکم اعدامشون رو صادر کرده. و این سلطان علی گنابادی هم توسط دو تا طلبه که از شاگردای آقای آخوند بودن، یکی مولا جعفر، یکی دیگه اسمش یادم نیست، این مولا جعفر و یه نفر دیگه، با اجازه آخوند و با حکم اعدامی که آخوند بهشون داد، اومدن سلطان علی را توی دستشویی خفش کردن و جنازش هم انداختن تو اونجا. بعدم خودشو فرار کردن، اومدن تو کاشون کشته شدن. این که آخوند حکم اعدامیشون را داده، این کتاب داره میگه که بل از سالها پیش بعضی ها مصرند که حکم تکبیری این را از ما بگیرند و نمیدونم فلان. این که دروغه. به هر حال آخوند خودش حکم اعدام داده، همین یه مورد رو هم حکم داده، که این عرض کردم بهترین شاهده برای این که همه حرفای این کتاب دروغ بایی باشه. آخوند حکم کلی داده اونجا، نه شخصی. ببینید یه وقت آدم میگه که هر کس بدعت گذار است حکمش اعدام، یا میگه این شخص حکمش اعدام، این شخص رو فقط درباره همین یکی آخوند صادر کرده. باز یه بحث دیگر این کتاب درباره اینه که میگه اگر علما برن توی حکومت دیگه خلاصه دفتر و دستک و ملاقات با علما سخت میشه، و در قدیم مردم راحت بودن برن پیش علما، حالا دیگه سخت میشه. باز این عبارتم بخونم، حالا اینش به خاطر اون نکته اخلاقیش بله، شاید اینو شنیدید، میگن که شیخ انصاری رضوان الله علیه، شیخ انصاری در ایام طلبگی با محصلی هم حجره بود، یک روز مختصر پولی فلان. این اولا اینو اشتباه کرد، محصل در اون زمان یعنی با یه آیت الله، نه محصل یعنی یه بچه طلبه. شیخ با یک طلبه ای که خودش یه بزرگی بوده، یه آیت اللهی بوده، شیخ یه مختصر پولی به اون میدهد تا برود برای خودش نان بخرد. او رفت و وقتی برگشت شیخ ملاحظه کرد که علاوه بر نان مقداری حلوا هم خریده. شیخ فرمود که این حلوا را کجا آوردی؟ گفت قرض کردم. شیخ از خوردن حلوا امتناع و به نان خالی قناعت کرد. بعد میگه این روش علما بوده. بعد از مدتی شیخ انصاری شد مرجع تقلید، اون آیت الله مرجع تقلید نشد. او اومد به شیخ گفت که ما که با هم رفیق بودیم، پس چطور شما شدی آیت الله من نشدم؟ شیخ فرمود که اون روز تو نون رو با حلوا خوردی، من نون رو خالی خوردم، اون روز من شدم مرجع تقلید. بعد میگه که اونایی که تو حکومتن باید اینجوری باشن. خب اینطوری هم شاید باشن و بودن و نبودن این حال دلیل بر حکومت دینی نیست. بعضی افرادی هم بودند که مثلا اینجوری بودن دیگه، مثلا فرسانی، حالا مثل امام خمینی یا همین فرسانی مرحوم بافقی یا مثلا حجت الاسلام شهدی، اینا خب واقعا هم زندگیشو اینجوری بود، تو حکومت بودن و اینطور هم زاهدانه رفتار میکردن. برای خلصه اینا خیلیش استحساناته، خیلی از این حرفا حرفایی که مربوط به امروزه و یه خلاصه حرفایی که این امروز جامعه رو گذاشته جلوش، بنا کرده این تهمت ها رو به آقای آخوند بزنه. و الا اینا رو که ما نه تو مکتوبات نه تو آثار آخوند سراغ داریم و اصلا قلم آخوندم با این حرفات جور در نمیاد. این تا اینجا راجع به این کتاب. انشالله بعد از ایام سفر بحث شکل حکومت را و شرایط حاکم و اختیارات حاکم و حکومت مطلق و غیر مطلق اینا رو انشالله اون موقع بحث خواهیم کرد. و اما امروز من باید که دیشب بیشتر مطالعه‌ام رو روی همون شبهه اخبار ملواسطه و بحث اصول گذاشتم، یه دو تا راه حل می‌خواستم ذکر کنم، حالا اونو دیگه دیر شده صرف نظر می‌کنم. یکی از آقایونم لطف کرده بود یه کتابی بر من ارسال کرد که خوندم و خیلی اعصابم رو خرد کرد دیگه، حالا من راجع به اختلافات و حرفای تو مربوط به نجف و نمیدونم کارایی که وهابی ها توی نجف انجام دادن. حالا اونه یه وقت دیگه. بله یه چند نکته عرض میکنم راجع به ایام تبلیغ ماه صفر و دیگه انشالله حالا اون بحثم بعد از تعطیل انشالله توزید. اولین نکته از همین کلام این آقا شروع میکنم که زهد و قناعت و اکتفاء به حد اقل این از افتخارات روحانیت بوده. آیت الله بروجردی وقتی از دنیا رفت 200,000 تومان بدهکاری داشت، با اینکه آقای بروجردی خودش خانزاده بود و وضع مالی پدرش و خانوادشون اینا بسیار بسیار خوب بود. آقای بروجردی وقتی که توی اصفهان درس میخونده از همون اوائل طلبگی نوکر داشته، نوکرش هر روز غذا درست میکرده برای آقای بروجردی، ایشون هم هر روز روزه میگرفته، موقع افطارم که میشده غذایی که خادم درست کرده بود میداد به حجره های دیگران، خودش با نون خالی افطار میکرده. این سبک این بزرگان بوده. آیت الله گلپایگانی رضوان الله علیه رو من مکرر دیده بودم، مکرر ماه مبارک رمضان افطار آقای گلپایگانی فقط نون و ماست بود، بعد یه نون و ماست میخورد رضوان الله علیه. اون قناعت کردن از افتخارات روحانیت و همیشه درس حوزه با سختی همراه بوده. شهید ثانی تو منیت المرید میفرماد العلم لا یعطی که بعضو حتی توتیه کلک. اگر شما کل خودتون را در اختیار علم بگذارید، علم تازه یه مختصرش را در اختیار انسان میگذارد. این یه نکته که یعنی به هر حال فرسانه، حالا یه افرادی به نان و نبای و منالی میرسن که خب درستن خدا رو شکر، ولی برای یه طلبه قناعت کردن همیشه افتخار بوده و خوبه و زندگی ساده این برای ما لازمه و ضروری. ان الله فرض على ائمه العدل ان يقدروا انفسهم بضعفت الناس. و مثلا تو مردمم جایی که مهمونی هست آدم احتیاط بکنه، هر مهمانی رو نریم. بعضی جاها مثلا شما میرید مهمانی یه عکس میگیرن، بعد این عکس رو خیلی جاها خیلی استفاده ها ازش میکنن. نکته بعدی این که در حرف زدن های خودمون مواظب باشید. این همه این آیاتی که تو اصول فقه بحث میشه لا تقف و ما لیس لک به علم، چیزی رو که یقین نداریم نگوییم. اصلا یکی از نشانه های جاهل اینه که با ضرس قاطع حرف میزنه، و یه نشانه عالم اینه که همیشه با احتمال، شاید، گمان میکنم، به نظر میرسد اینجوری حرف بزنه. به ضرس قاطع درباره کسی حرف نزنیم، به ضرس قاطع درباره کسی قضاوت نکنیم. یه کسی فرض کنی حالا یه کاری کرد، نه 100% به یه کارش درست بود، نه 100% به این کارش اشتباه بود، ربطی به ما نداره. فرسونی حالا شما تبلیغ تشین بری، خیلی چیزا راجع به حکومت میپرسن، خیلی چیزا جوابش اینه که من نمیدونم، ربطی هم به من ندارد. فلان آقا فلان کارو کرد، درسته یا غلطه؟ من چه میدونم درسته یا غلطه؟ من که اون پرونده رو ندیدم، من که اون کار رو ندیدم، من که اون آدم رو حرفش رو نمیدونم چی. اینا رو قضاوت نکنی. فرض کنید حالا الان تو کشور بازار داغه، آقای رئیس جمهور نمیدونم وزیر بهداشت رو برکنار کرد، خوب کرد یا بد کرد؟ من چه میدونم خوب کرد یا بد کرد؟ قضاوت 100% نکنی. ما که خبر نداریم که مثلا چه گذشته چی هست، ممکنه ناحق قضا برکنارش کرده، ممکنه به حق برکنارش کرده. قضاوت قطعی نشانه جهل. عوام مردم اینجوری هم داره. یه خبر که تو روزنامه بخونن میگه 100% اینجوره، چون تو روزنامه نوشته بود. یه کسی هم که عالم باشه میگه خب تو روزنامه نوشته، شاید هم خبر دروغ باشه، شاید هم خبر تحقیق نکرده باشه. خلاصه اینجور راحت حرفای به غیر علم نزنیم، هم گناه کبیر است، هم نشانه بی سوادی ما میشه، دیگرانم با قضاوتشون نسبت به ما همینطور خواهد بود. یعنی اینم نکته دوم که کلمه احتمال داره، کلمه شاید، کلمه گمان میکنم زیاد سر زبونمون باشه، زرس قاطع حرف زدنم تا میشود نداشته باشیم. امام خمینی یک کتاب داره تفسیر سوره حمد، از اول تا آخرش همش اینه، احتمال دارد شاید، احتمال دارد شاید. چند روز پیش یه بنده خدای المیزان آورده بود پیش من، میگفت که آخه این المیزان چه چیه، هیچ آیه ای رو تفسیر نکرده به صورت قطعی، همش میگه احتمال داره معنی آیه این باشه، احتمال داره این. بعد میگه ولی ببین فلان تفسیر چقدر قشنگ میگه این درسته و اونم اشتباه است. گفتم اتفاقا این شاهده اینه که المیزان عالمه، این نشانه یه عالم بودن علامه طباطبایی که کلام خدا رو همینجور قطعی نمیگه معنیش اینه، احتمال دارد این، احتمال دارد این. خلاصه اینم نکته دوم که تو حرف زدنمون به پرهیزیم از قضاوت قطعی و احتمال و شاید تو کارمون زیاد باشه. نکته سومم این که برای منبر زیاد مطالعه بکنه. تو کشور خب الان خیلی دانشجو هست، این دانشجوها میرن تو دانشگاه های درسایی میخونن، حالا یه حرفایی میشنون، نوع اینا این ادبیات عربی رو توی رشته های علوم، الان 1,000,000 دانشجوی علوم انسانی هست. به هر حال اینا به هر طریق داخل یه مختصری ادبیات عربی میخونن، گاهی یه آیه رو یه حدیث رو ببینن، ببینن ما اصلا عربیشو داریم اشتباه میخونیم، صرف و نحوشو متوجه نیستیم، این خیلی بر ما زشته. بعد اونا متوجه میشوند و به هر حال یه وقت یه بند خدایی میگفت که نماز میت میخوندم، یکی از این دبیرای آموزش پرورش اومد به من گفت که آقا اشتباه نخوندی. بعد حالا به من میگفت که حالا من میخونم ببین کجاش من اشتباه خوندم، یعنی هنوزم نمیدونست که وقتی خونده او بهش گفته اشتباه خوندی، کجاش اشتباه خونده. یه ادبیات رو خوب بخونیم، صرف و نحو خوب بلد باشیم، ادبیات فارسی خیلی برام لازمه، ادبیات فارسی، همین کتابای ادبی، همین فرض کنیم مثلا گلستان، حافظ، اینجور کتاب رو خوندنش برای اینکه این واژه ها و کلمات فارسی رو درست یاد بگیریم، صحیح ادا کنیم. پیغمبران علیهم السلام یه معجزه مشترک همشون زبانشون بود. ممکنه یکی عصا داره معجزه است، اون یکی عصا را نداره، ولی زبان معجزه مشترک کل انبیاه و انبیا از سلاح زبان استفاده میکردن. این که درست صحبت بکنیم و صحیح. غیر از ادبیات هم کتاب خیلی بخونیم، کتابای تاریخ، کتابای تفسیر، کتابای حدیثی. مطالعه زیاد خیلی خوبه، سعی کنیم حرفای تکراری تا میشود نزنیم، مگر اینکه خب فرضاً یه آیه ای رو، یه اعتقاداتی رو، مسئله رو میخواییم بگوییم، خب اینا همیشه ثابته اما نحوه بیانش متفاوته. و نکته آخری هم حالا راجع به نظام و حکومت و اینها که دفاع از نظام به صورت کلی لازمه، این نظام برکت خون شهداست و به هر حال خونه ی انسان خیلی احترام داره و شهدا اگر که مثلا گناهی تو کشور باشه اونا از همه مظلوم ترند. یه همه شهدای گمنام واقعا تو کشور هستن، خب واقعا اینا ما الان سر سفره خون شهدا نشستیم و این نظام برکت خون شهداست. واقعش انصاف نیست، آدم با این همه شهید با این همه فداکاری که برای انقلاب شده، بیاد اصل انقلاب را، اصل نظام را، رهبری رو کسی بخواد زیر سوال ببره، و هیچ جام این کار را نمی کند. شما یه وقت این ژاپنی ها رو نگاه کنید، ببینید یه ژاپنی در برابر دیگران چقدر احترام میکنه. وقتی بره پلو نخست وزیرشو، پلو یه وزیرشو، ببینید چقدر احترام میکنن، تا حد رکوع خم میشن. یه آقایی میگفت که برای یک ژاپنی من داشتم صحبت میکردم، یه وزیری بودم، میگفت که داشتم صحبت میکردم، اونم وزیر بود، میگفت که او وزیر فهمید که این چیزایی که من دارم گزارش میدم دروغه، اینو میدونست. بعد چقدر احترام کرد و جدا شد، بعد پیغام داد که چون حرفایی که گفتی نادرست بود، ما حاضر نیستیم همکاری بکنیم. یعنی حتی در موقعی که میدونستم که دروغ داره میگه، اینقدر احترام میکنن. این درست نیست که ما مثلا هر کسی رو به خاطر یه چیزی که ما فکر میکنیم درسته، که معلومم نیست ما درست فهمیدیم یا نه، زیر سوال ببریم. ولی اینم مکرر من عرض کردم، هیچ وقت از یه شهرداری دفاع نکنید، هیچ وقت از فرماندار و وزیر و وکیل و رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور، از اینا دفاع نکنید، اینا همیشه به ضرر ما بوده. دفاع از نظام یه مطلب، دفاع از این اشخاص و عمل کرده اینا مطلب دیگریست. هیچ وقت ما ادعا نمی کنیم این عمل کرده این دولت ها، نه این دولت حال آخری ها، این دولت ها، اینا هیچ وقت نمیگیم 100% اسلامی. یه مقداری کارشون درسته، یه مقداریشن درست نیست. به صورت کلی ما مدافع اینها نباشیم. بسیار
Thank you.